رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری جمعه 24 آگوست. برنامه را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: طبق توافقات جانب های مذاکره امروز خروج نیروها از خارق آغاز می‌یابد. تاجیکستان و ترکمنستان به توافق رسیدند که ترکمنستان صدور مواد سوخت و نیروی برق به تاجیکستان را از سر می‌گیرد و روسیه تلاش دارد ویکتور بود تاجر اسلحه را از آمریکا بگیرد. تفصیل خبرها: قرار است امروز خروج نیروها از شهر خارق آغاز یابد. در این باره روز پنجشنبه در مذاکرات میان نهادهای انتظامی تاجیکستان، مقامات محلی، گروه میان رو و نمایندگان تظاهرات خارق توافق به دست آمد. خروج نیروها 20 روز را در بر می گیرد. در عوض جانب ها به توافق رسیدند که قادر قاسم رهبر ولایت مقام خود را حفظ کند. انتظار می رفت که دیروز اجلاسیه مجلس شهر خارق برگزار و در آن خروج نیروها و راه های رفع بحران در شهر بررسی شود، ولی بعد از توافقات به دست آمده ضرورت برگزاری اجلاس از میان رفت. در مذاکرات جانب ها شرط های دیگر نیز بررسی شد. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. قرار است انگلا مرکل نخست وزیر آلمان و فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه به طور علیحدہ با آنتونی سامارس نخست وزیر یونان ملاقات و با وی بحران قرض را بررسی کنند. دیروز انگلا مرکل نخست وزیر آلمان گفت و یونان را تشویق خواهد کرد که اصلاحات را پیش ببرد. انجام این اصلاحات شرطی دریافت قرضهای بین المللی برای رفع بحران دانسته می شود. خانم مرکل قبل از ملاقاتش با فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت یونان باید عهده‌داری های خود را اجرا کند. دیروز در جریان بازدید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از ترکمنستان، این دو کشور به توافق رسیدند که ترکمنستان صدور مواد سوخت و نیروی برق به تاجیکستان را از سر می‌گیرد. تاجیکستان می‌خواهد برای کارخانه آلومینی خود یا تالکا از ترکمنستان کاکسی نفتی بگیرد. مثلا سال‌های 2008-2010 تاجیکستان از این کشور 250 هزار تن کاکس گرفته است. گذشته از این تاجیکستان می‌تواند از ترکمنستان مواد نفتی، نیروی برق، روغن پخته، سیمنت و محصولات بافندگی بگیرد. در پاسخ اشق‌آباد می‌خواهد که از تاجیکستان آلومین وارد کند. بنابر گزارش‌ها 5 شورشی دیگری کرد در زد و خورد با نیروهای ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. مقامات امنیتی ترکیه میگویند که شورشیان از حزب کارگری کردستان یا PKK در ناحیه سدمینلی به دفتر پلیس و به دفتر حکومت محلی حمله بردند. این منطقه در نزدیکی مرز میان عراق و ایران قرار دارد. دادستانی لبنان میگوید مرافعه دادگاهی سیف الاسلام پسر معمر قذافی ماه آینده در دادگاه شهر زینتن در 170 کیلومتری پایتخت آغاز می شود. روز پنجشنبه سخنگوی دادستانی گفت که این مرافعه بدون مجوز دادگاه بین المللی جرم و جنایات آغاز خواهد شد. دادستانی گفته است که رسیدگی به جنایت های صادر کرده سیف الاسلام به پایان رسیده است. وزارت عدلیه روسیه به آمریکا درخواست فرستاده است که ویکتور بود تاجر اسلحه را برای سپری کردن مهلت باقی مانده زندان در وطنش به روسیه سپارد. در این باره روز پنجشنبه وزارت عدلیه روسیه به مطبوعات خبر داد. ماه اپریل سال جاری دادگاه نیویورک بوت را برای نقشه های جنایت کارانه اش که میخواست شهروندان آمریکا را به قتل رساند به 25 سال زندان محکوم کرد. امروز دادگاه مسکو پرونده گری کاسپاروف یکی از مخالفان دولت روسیه را بررسی میکند. وی را برای تشکیل تظاهرات اعتراضی غیر قانونی متهم میدانند. با وی حکم 30,000 روبل یا 1,000 دلار جریمه تهدید میکند. کاسپاروف را 17 آگوست در نزد بنای دادگاه خماونیچی بازداشت کردند. آن روز در این دادگاه حکم گروه هنری پوسی رایوت را قرائت میکردند و تقریبا 50 نفر شرکت کنندگان تظاهرات بازداشت شده بودند. کاسپاروف هنگام بازداشت دست یکی از کارمندان آمان را گزیده بود. خبرهای جهان و منطقه را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
شهردار دوشنبه محمد سید عبیدالله و گفتگوی بی‌میانه‌روی او با فعالان فیسبوک.
نمیدونم، من میخواستم پرسم که اولا کی به آنها اجازت میدهد، دویوم که مگر در شهر جای خالی نیست برای ساختمان خونه که در بین دوم باوندشون
آنها که خواهر عزیز گوش کردن، وای آدمی خونه ساز جای طلب میکند که وای خونه سازد و از وای خونه فایده بیند.
فهمانده که بعد اما آدم
از یک
دقیقه آدم که اجازت او آدم که میسازد فقط پول میخواهد. آدمی که اجازت میتید اخلاش روی برکار را بفرماند که برای چی مثلا من اجازت باید دیهم یا نه.
خواهر عزیز، نخود شما دیگر رو همیخی بیعقل فکر کنید.
نه، ما بیعقل
گوش کنید، لیکن توقت کنید. قرار امضا میکند رئیس شهر، همه این در دوره میارو هست. اگر شما شبه داشته باشید یا با من نویسید یا با سود مراجعه کنید.
اکنون شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات هواشناسان، امروز حرارت هوا در تاجیکستان کمی پایین می رود. در شهرهای دوشنبه و کولاب 35 درجه گرم می شود. در شهر خوجند گرمای هوا 33 درجه را تشکیل خواهد داد. در وادی وخش نیز حرارت نسبت به دیروز 4 درجه پایین می رود و 38 درجه خواهد بود. در ولایت بدخشان از 18 تا 24 درجه گرم خواهد شد. حالا توجه کنید به سرخط مطالب اصلی مجله خبری ما. در خروج جانب های مذاکره درباره راه های برون رفت از بحران پیش آمده به توافق رسیدند. شرط و شرایط مذاکره چی بود؟ آیا در رویدادهای اخیری بدخشان نیروی سوم دست دارد و یا آن تنها آوازه و سر و صدا است؟ و در ایران یکی از رهبران مخالفان برای وضع سلامتی به بیمارستان انتقال داده شد. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. طبق خبرهای رسیده از شهر خاروق، دیروز در نتیجه مذاکرات رهبران مقامات انتظامی تاجیکستان، مقامات محلی و نمایندگان تظاهرات و گروه میان رو درباره بیرون بردن نظامیان از شهر خاروق توافق به دست آمده است. بر اساس این توافق، نیروهای حکومتی از شهر خارج می شوند و تظاهرکنندگان میدان وحدت شهر را ترک می کنند. این تظاهرات بعد از کشتار امام نظرف یکی از رهبران غیر رسمی بدخشان آغاز شده بود. همکار ما خورشید همدم درباره توافقات جانب ها از دوشنبه چنین گزارش می دهد.
بر پایه سازشنامه که میان رهبران ساختارهای قدرتی و وکیلان مجلس شهر خاروق و فعالان و خلیفه های مرکز بدخشان که روز پنجشنبه به امضا رسید، نیروهای دولتی از داخل شهر به واحدهای نظامی و بعداً مرحله به مرحله به مقر اصلیشان در شهر دوشنبه برگردانده خواهند شد. همچنین طبق این سند، تمامی شرکت کنندگان تظاهرات میدان وحدت شهر خاروق که روز دوم از در اینجا گردی هم آمدند، از تعقیبات جنایی و ماموری آزاد خواهند شد. این هم در حالی است که زیر این سند امضای شیرعلی خیرالله، رمضان رحیم و رجب‌علی رحمان‌علی وزیران دفاع و کارهای داخلی و رئیس گارد ملی تاجیکستان و همچنین ابراهیم بیگ غازی بیکوف رئیس مجلس وکیلان شهر خاروق گذاشته شده است. همکنون انتظار می‌رود محتوای این سند در میان تظاهرکنندگان میدان وحدت شهر خاروق قرائت و پس از آن شرکت کنندگان این گرد همایی میدان را ترک کنند. این هم در حالی است که نیمه روز پنجشنبه در پی ملاقات و توافق شیرعلی خیرالله، رمضان رحیم و رجب‌علی رحمان‌علی وزیران دفاع و امور داخلی و رئیس گارد ملی تاجیکستان با 25 وکیل مجلس شهری خاروق، گروهی 20 نفری و نمایندگان تظاهرکنندگان که اکثرا جوانان بودند، روند بیرون کردن نیروهای دولتی از مرکز ولایت بدخشان آغاز گردید. گروهی 20 نفری را در این ملاقات نوروز محمدوف وکیل شهری و رهبر این گروه و یادگار فیض و رهبر نمایندگی بنیاد آقاخان نمایندگی کردند. این در حالی است که قرار بود ساعت 11 روز پنجشنبه اجلاس غیرنوبتی مجلس شهری برگزار و وکیلان موضوع بیرون کردن نیروهای اضافی از داخل شهر و اطراف خارق را بررسی و تصمیم نهایی را در این زمینه صادر کنند. اما وزیران دفاع و امور داخلی همراه با وکیلان مجلس شهر خارق اعضای گروه 20 نفری و نمایندگان تظاهر کنندگان قبل از برگزاری اجلاس غیرنوبتی به این توافق دست یافتند که دیگر ضرورت برگزاری اجلاس غیرنوبتی نماند. منبع معتمد رادیو آزادی که در ملاقات چند جانبه روز پنجشنبه شرکت کرده است گفت نمایندگان تظاهر کنندگان در میدان وحدت شهر خارق نیز وعده دادند که با بیرون شدن نیروهای دولتی از شهر و اطراف آنها نیز محل تجمع را تا پایان روز ترک خواهند کرد. همزمان منبع آزادی میگوید راههای داخل شهر باز شده و وضع رو به آرامی میآورد. تظاهرات توسط حدود 5000 نفر ساکنان خارق از صبح روز چهارشنبه در میدان وحدت شهر خارق شروع گردید و تظاهرگران در خارق شب را در این میدان سپری کردند. این تظاهرات بعد از آن تشکیل شد که صبح 22 آگوست افراد نامعلوم یکی از رهبران گروه‌های گمانبر امام نظر را در منزلش به قتل رساندند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
نتیجه های به دست آمده از مذاکرات خارق و وضع در این شهر. در سالهای جنگ شهروندی بارها اتفاق افتاده بود و از جمله در خارق نیز در این روزها اتفاق افتاده است که جانبها در سر میز مذاکرات به موافقت می رسیدند، ولی بعد از چند روز باز کشتار و یا حادثه رخ می داد و طرفها دوباره بر ضد یکدیگر بر می خیستند. همان سالها هم درباره نقش نیروی سوم سخنان شنیده می شد و می گفتند همین نیروها اصلا سبب ضدیت طرفها می شوند. در صحبت با عبدالقیوم قیومزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه، اکثر شارحان در رابطه با رویدادهای بدخشان نیز به موجودیت همین عامل یعنی نیروی سوم اشاره کردند.
خبرهایی که با هر راه از خارق به دوشنبه و دیگر مناطق کشور میرسند مردم را ناراحت میکنند. بسیاری ها در شبکه‌های اجتماعی و صفحه‌های مطبوعات کشور اظهار امیدواری میکنند که قضیه خارق هرچی زودتر حل شود، اما برخی دیگر خوشبین نیستند و میگویند رویدادهای اخیر خارق بیشتر و بیشتر به میدان نشینی های دوشنبه و صلح بندی و صلح شکنی های قرغان‌تپه در سال 1992 مانند میشوند. خیمه زنی ها در میدان، طلب استعفا، تلاش میان روها همگی اتفاقاتی هستند که تاجیکستان الکی یک بار دیده است. حاکم شای محبت، تحلیلگری تاجیکی مقیم مسکو، میگوید درست است که رویدادهای اخیر خارق با حادثه های سالهای 92 شهر دوشنبه مانندی های زیاد دارند، ولی فرقیتی در میان هست که میتواند پیامدهای حوادث خارق را به مراتب جدی‌تر کند.
شکل ظاهری این حادثه ها با یکدیگر مانندند، ولی از جهت نیرو، از جهت خطرناکی برای دولتداری تاجیکستان این فرقی کلی دارد. اگر در سال 92 مثلا جمهوری تاجیکستان گویا که در داخل دولت شوروی باقی مانده بود و فقط منفعت روسیه در تاجیکستان یعنی معین میگردید، در حالت این روزه باشد تاجیکستان به یکی از مرکزهای مبارزه دولت های ابرقدرت جهانی تبدیل یافتند.
تحلیلگری تاجیک میگوید خواستار باور کردن به آن است که جدیت وضع را مقامات تاجیکستان به خوبی درک میکنند. اگر چنین است، آیا برای پیشگیری از شدت یافتن برخورد چی کاری کرده میشود؟ رجب میرزا مسئول مرکز تحلیلی باستاب بر این است که حکومت تاجیکستان برای آرام کردن وضع در خارق خیلی از فرصت ها را از دست داده است و می افزاید وارد قضیه شدن امام آقاخان چهار که بالای مردمی بدخشان نفوذ زیاد دارد شاید اوضاع را آرام نماید، اما باز هم او یک عامل نفوذی کشورهای ابرقدرت است.
اگر این بازینگر می تواند یک قضیه را حل بکند، چرا امکان ندارد که حادثه های را تحریک بدهد؟ آقا خان که امروز با صفت میانه رو در قضیه خارق برآمد میکند، یک نقطه را باید به نظر گیرید. این نقطه هم اون است که آقا خان در تاجیکستان زمان قوت و نیرو گرفت که کشورهای غربی در اینجا قوت گرفته بودند. آقا خانم به صفت یک نیروی یاریرسان کشورهای غرب باید قبول کرد و اگر انا همین نیرو را مثلا نیروهای دیگری بازینگری اصلی منطقه قبول ندارند، مثال روسیه یا خیتای، و در این صورت قضیه باز هم پیچیدگی ها با وجود میاد.
اما عبدالله حبیبوف سابق معاون وزیر مدافعی تاجیکستان معتقد است راه اساسی بیرون رفت از وضع پیش آمده انجام دادن گفت و شنید و مذاکره و تأمین کردن حاکمیت قانون در ولایت است. به عقیده وی حکومت می بایست با گروه ها و افرادی که نمی خواهند همکاری کنند و بر ناآرامی مردم و کشور باعث می شوند خیلی پیشتر مسائلش را حل کرد.
باید در خروج قانون اداره کند، حکومت ولایت است، اونا باید اداره کنند همه وضعیت را. فکر می کنم که تنها با واسطه گفت و شنید، با واسطه یکدیگر فهمی، با واسطه حل مسائلی که در اونجا پیدا شدند راه همین است، دیگر راه نیست.
با این همه اخبار رسیده از بدخشان حاکی است که مقامات بر پایه طلب تظاهرگران بر خروج نیروها شروع کرده اند، اما میدان نشین ها گفته اند که تا خروج آخرین سرباز ترک تظاهرات نخواهند کرد. این هم در حال است که رسانه های رسمی از این تحولات نیز خبری منتشر نکرده اند و همان مردم اخبار و اطلاع را از منابعی که آنها را آرام سازد دریافت نمی کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. میر حسین موسوی، رهبری بالا مقام مخالفان دولت ایران، به یکی از شفاخانه های تهران انتقال داده شده است و در آنجا از بیماری قلب معالجه می گیرد. در این باره تارنماهای نیروهای مخالفان خبر داده اند. میر حسین موسوی از ماه فوریه سال 2011 در حبس خانگی به سر می برد. وی را 23 آگوست زیر نظارت شدید نیروهای امنیتی به بیمارستان معالجه قلب انتقال داده اند. سامانه صدای سبز ایران نوشته است یک روز پیش از آن که موسوی به بیمارستان انتقال داده شود، در بنا و در اتاقی که اکنون وی معالجه می گیرد نیروهای امنیتی کامیراهای نظارتی نصب کرده اند. اردشیر ارجمند، مشاور و سخنگوی شورای هماهنگساز مخالفان برای جنبش راه سبز امید، در مصاحبه با بخش فردای رادیوی آزادی تأیید کرد که موسوی به شفاخانه انتقال داده شده است و حالا در آنجا قرار دارد.
جزئیات هنوز مورد تایید نیست، ما منتظر تایید جزئیات هستیم، باید از جزئیات خبر بگیریم، اما اصل خبر این که بیمارستان منتقل شدن و آنجا گرفت صورت گرفته صحیح.
ارجمند که در پاریس به سر می برد، علی خامنه‌ای رهبری روحانی ایران را برای بد شدن وضع سلامتی موسوی متهم کرد و گفت
آقای موسوی در آغاز حبس در کمال سلامت جسمانی بودند و هر نوع اتفاقی که برای موسوی بیفته مسئولیت مستقیمش متوجه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای است.
با زهرا رهنورد، خانم آقای موسوی، گفتند که در بیمارستان با شوهرش بماند ولی از این بیمارستان تهران نام برده نمی شود. موسوی با خانمش و مهدی کروبی، رهبر دیگری مخالفان، از ماه فوریه سال 2011 زیر حبس خانگی گرفته شده اند. سبب این بود که آنها با نشانه همبستگی با رویدادهای بهار عرب مردم را بر ضد حکومت به تظاهرات اعتراضی دعوت کردند و ده ها هزار نفر در شهرهای مختلف ایران به تظاهرات برآمدند. از زمان حبس خانگی مقامات آنها را از هر گونه تماس با جهان خارجی محروم کرده اند و این سه نفر کاملا در انزوا به سر می برند. در بعضی حالتهای علاهیده و خیلی کم خویشاوندان آنها زیر نظارت نزدیکی کارمندان امنیتی با آنها ملاقات می کردند. در اولهای هفته جاری ارجمند با بانکیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد زنگ زد و از وی خواست که در جریان سفر قریب الوقوعش به تهران با موسوی، کروبی و خانم رهنورد ملاقات و نگرانیش از نقض حقوق بشر در ایران را مطرح کند. قرار است در جریان این سفر بانکیمون در ملاقات رهبران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت ورزد. با انداختن رهبران مخالفان به حبس خانگی، مقامات رسمی ایران تلاش دارند که مردم رهبران مخالفان را فراموش کنند. ولی بعد از انتقال آقای موسوی به شفاخانه، در شبکه‌های اجتماعی از قبیل فیسبوک، جانبداران موسوی عکس‌های وی را در فیسبوک گذاشتند و با یکدیگر رد و بدل می‌کنند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در ناحیه جلیکولی ولایت ختلان با کمک مالی سفارت ترکمنستان در تاجیکستان یک مکتب نو باز خواهد شد که در آن تعلیم به زبان ترکمنی صورت میگیرد. خبرنگار رادیوی آزادی در ختلان ناصر جان مامورزاده اطلاع می‌دهد که این اولین مکتب ترکمنی نیست، بلکه تا این وقت فرزندان اهالی ترکمن تبار این ولایت که 30,000 نفر تخمین زده می‌شود در 7 مکتب میانه به زبان مادری تحصیل می‌کردند.
دولتی ترکمنستان قصد دارد که برای نزدیک به 3,000 محصلی ترکمن تبار ناحیه جلیکولی ولایت ختلان مکتب ویژه بنیاد کند. اخیراً سفارت ترکمنستان و حکومت ناحیه جلیکول در مورد ساختمان تعلیمگاه ترکمنی، تامین لوازمات درسی، ادبیات تعلیمی به زبان ترکمنی به توافق رسیدند. درباره هزینه طرح مذکور اطلاع داده نمی‌شود، اما به اطلاع مهرنیسا نصرالله‌ایوه معاون رئیس ناحیه جلیکول، سرمایه‌گذاری عمری ساختمانی و تامین درهای آموزگاری به زبان ترکمنی را سفارت ترکمنستان در شهر دوشنبه به عهده گرفته است. این هم در حالی است که بزرگترین جمعیت ترکمن تباران تاجیکستان در ناحیه جلیکول ولایت ختلان به سر میبرند و شماره آنها نزدیک به 30,000 نفر عنوان می شود. تا این زمان در ناحیه جلیکول در 7 مکتب کودکان ترکمن تبار تحصیل می کنند، اما سالهای اخیر ماموریت مکتب ها و والدین محصلان از نرسیدن کتاب های تعلیمی و احتمال بسته شوی این تعلیمگاه ها اظهاری تشویش میکنند. الچیبک احمد بیکف، کارمند مسئول شعبه معارف ناحیه جلیکول، میگوید امکان دارد که تا چند سال آینده شماره صنف ها و مکتب های ترکمنی کاهش بیابد.
اساسیش 3 ملت مانده است: تاجیک، ازبک، ترکمن. همه چیز هم مش به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان تناسب مییابد. همه زبان با یک شود، اما دولت ها دیگر با لاتین میگذاشن و شرایط مثال یافته نمیتونه که اما لاتین ما در جمهوری تاجیکستان جاری کنیم. لیکن همه کتاب هایی که دسترس داده شده سازه همه به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان هستند. ما مکتب های هم ترکمنی هم تاجیکی دسترس کرده سن، همه همه به زبان دولتی جمهوری تاجیکستان.
این هم در حالی است که سفارت ترکمنستان در دوشنبه وعده داده است اگر آموزگاران ترکمن کتاب های تعلیمی تاجیکی را به ترکمنی ترجمه کنند، چاپی آن را مبلغ گذاری خواهد کرد. اما حالا در ناحیه جلیکول هزارها کودک ترکمن تبار در مکتب های محلی از ناعلاجی ادبیات درسی تاجیکی را استفاده می کنند. با این وجود چنین به نظر می رسد که ترکمن ها زبانی مادری و سنت های مردمی خود را با جدیت تام حفظ می کنند. تاریخ مهاجرت ترکمن ها به خاک تاجیکستان تقریبا به 400 سال پیش می کشد. بخشی از میان ها در ناحیه جلیکول ولایت ختلان در 160 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه بسر برده، در اینجا به باغداری و قالین بافی، تماکو پروری و نگهداری انعنه های ملی خود معروف شدند. ترکمن ها تنها برای انار پروری در جلیکول 42 خواجگی دهقانی تأسیس داده، سالانه ده ها تن انار با صفت استحصال می کنند. روزیمت یحاکف، رهبری دستگاه رئیسی ناحیه جلیکول، میگوید ترکمن ها با زحمت کشی و تلاششان برای تحصیل در مکتب های عالی فرق می کنند. هر سال تقریبا 80% ختم التحصیلان مکتب های محلی ترکمنی شامل دانشگاه ها می شوند. نامدارترین پزشکان بیمارستان و مرکز های بهداشتی ناحیه جلیکول هم ترکمن تباران بودند. اما جناب سیاحکف درباره یکی دیگر از مخصوصیت های فرهنگ زندگی ترکمن تباران جلیکول می گوید:
من ابیچه اینان در همه شهر بود که یکان نزدیک شوی یعنی نبود که یکان ترکمن
ترکمن تباران میگویند در قوم خود قاعده نانوشته ای دارند که عروس یا داماد را تنها در میان همزبانان خود جستجو و یا انتخاب میکنند. مهری مراد و یکی از زنان پیشوای ترکمن تباران جلیکول میگوید والدان عادتا به پسران و دخترانشان از خردی تلقین میکنند که باید با نمایندگان ملت و مذهب بیگانه عقد نکاح نبندند، اما وی افزود قانون ها و فرهنگ تاجیکان به عادت و سنت های ترکمن تبارانیز به تاثیر نمانده است.
ملت ترکمن، ملت مادر یا پدر، هیچ وقت چی نمیکنیم. برای مویم همه دخترای ترکمنم همه عزت حرمت پدر یا مادر میمانند.
و اما صرف نظر از مردم تحصیل دیده بودن ترکمنهای جلیکول در مقامات رهبری کننده این ناحیه نماینده از جمعیت تقریبا 30,000 نفره ترکمنهای محلی دیده نمیشود. به ادعای ترکمن تباران حتی در مجلسهای محلی وکیلان جماعت و ناحیه وکیلان ترکمن را در انگشتان یک دست میتوان برشمرد. ناصر جانی مامورزاده رادیوی آزادی از ناحیه جلیکول ولایت ختلان.
بنیاد مکتب ترکمنی در ولایت ختلان که در روزهای بازدید پرزیدنت تاجیکستان از ترکمنستان اعلان شده است. روزی پنجشنبه بار اول از مقامات تاجیکستان محمد سید عبیدالله رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با فعالان فیسبوک بدون میان رو ملاقات کرد. خبرنگاری رادیوی آزادی برات یوسفی در این ملاقات شرکت داشت و از همکارمان بشنویم که در این ملاقات چی مسئله ها بحث شده است.
صحبت روبرو و به میان روی محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه با فعالان شبکه اجتماعی فیسبوک اقدام نخستین یک منصبدار بلندپایه حکومت تاجیکستان با استفاده از فناوری های معاصر بود. خود او در آغاز این گفتگوی روبرو به این فناوری ها بهای دو خوره داد.
من در فیسبوک صفحه خود را گشودم و دیده و دانسته به خود مشکل ایجاد کردم. با کدام هدف؟ با هدفی که شما با من رابطه مستقیم داشته باشید. برای مثال روی راست با من گوید که زیر دست تو احمدوف یا فلانی بیویجدان است، در وظیفه‌اش لایق نیست، تا من او را به زودی برکنار کنم.
در این ملاقات صحبت سر موضوعهای مهم و مشکلات پایتخت تاجیکستان رفت. تالار ملاقات به دو قسمت شده، در یک سو فعالان فیسبوک می نشستند و در طرف دیگر مسئولان شهرداری دوشنبه. یک طرف سوال می داد و ایراد می گرفت و طرف دیگر محکوم به این بود که شرح و پاسخ دهد.
جنوب رئیس شهر در پهلوی بینای وزارت کشاورزی بینای هست که سال 1929 بنیاد شده است. این بینای تاریخی است. می شود که این بینا را از تخریب در نقشه اساسی شهر حفظ کنید؟
ما
نمی توانیم بیناهای زمان خروشچف بیناهای ساخت فینی را در مرکز پایتخت حفظ کنیم. در شهر ما تنها 4 بنای هست که مقام یادگاری تاریخی و فرهنگی را دارد. آنها کتابخانه فردوسی، تئاتر اپرا و بالت، دستگاه رئیس جمهور و پارلمان هستند.
شهردار دوشنبه که بیش از 5 ساعت سری پا ایستاده به سوال ها پاسخ میداد، برخی از تنقید و پیشنهادها را قابل قبول مینامید که غالبا کوچک بودند، اما در اکثر موارد شرح و پیشنهادات فعالان در شبکه اینترنت را نادرست عنوان میکرد و آنها را در ناآگاهی از اصل مسئله ها متهم مینمود. هنگامی صحبت جناب عبیدالله گاهی خشمگین میشد و با درشتی پیشروی ادامه بحث را میبست و گاهی شوخی میکرد و با خوشگویی حرفها را صلح‌آمیز به پایان میبرد. او مخصوصا به زنها شیرین سخنی و یا به اصطلاح کمپلیمنت میکرد. به هر صورت او تلاش داشت فضای آزادی صحبت را تامین نماید. ولی آیا شرکتداران از این صحبت عبیدالله چی برداشت کردند و آیا هدف او تنها رسیدگی به مشکلات پایتخت بود و یا چیزی دیگر؟
شخصا منو خبر شاید خونه نیستم از جواب محترم عبیدالله دویر با بلاکیروفکای سایت ها، اما فکر میکنم که به هر صورت نسبتا بهترتر است از اون چیزی که ما تو حاضر داشتیم، یعنی که مراجعه میکنم و یکون جواب میگیرم.
در اینجا مهم سوابگذاری و مسوابگذاری نبود، مهم همین بود که حکومت شهر دوشنبه میخواهد با مردم نزدیک باشد، با مردم گفتگو کنه، با مردمی که فکر داره، با مردمی که اندیشه داره با اونا نزدیک باشد. نباکه معنی اونا دارد که حکومت به اصل 21 داره.
این چیزی نو است برای شهروندان تاجیکستان، خصوص برای اون نفرانی که در فیسبوک فعالان اشتراک میکنند، نظرهای خود را همیشه میگفتند و به این واسطه توانستن به این وسیله به واسطه و خودی رئیس شهر فکرشان را بیان سازند.
محمد سید عبیدالله شهردار دوشنبه در انتهای صحبت گفت هر نفری در هر موضوع مهم مربوط به پایتخت پیشنهاد و درخواست دارد از طریق فیسبوک به او مراجعه کند. با گفته او اگر صادر شدن قرار در مسئله ای را میخواهند، شکل الترناتیوی آن را به پشت الکترونی شهردار پایتخت ارسال دارند. پس از بررسی با مقامات مسئول، تحریر و تکمیل و در حالت ضرورت امکان هست که یک فیسبوکی مؤلف قرار شود که آن را شهردار به امضا خواهد رساند. برادر یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با همین گزارش نشر نهایی مجله خبری صبحگاهی ما با پایان میرسد. بعد از یک پاره موسیقی برنامه صدای هموطن، سپس جهان ورزش پخش میشود. با ما باشید.
تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را به هوس بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم. با تو عاشق شده ام یارک جان، راز دلم بر تو بگویم، غم دل را ای خدا بر تو نگم، راز دلم بس که بجویم.
Radio.